حسام طلبه، قونیه، شعبان 643.
همینطور ماتمان برده بود. حیرت کردیم. مثل بچه آدم توی اتاق نشسته بودیم و منتظر استاد بودیم که یک دفعه دیدیم شمس تبریزی از در وارد شد. مانده بودیم چه کار بکنیم. از بس چیزهای وحشتناک درباره اش شنیده بودیم، به خصوص از استادمان، وقتی دیدیم آنطور جلومان سبز شده، ناخودآگاه ترس برمان داشت. اما رفتارهای شمس خیلی صمیمی و دوستانه به نظر می آمد. پس از آنکه یکی یکی به ما سلام داد، گفت که آمده کمی با شیخ یاسین گپ بزند. ترسیدم که نکند حادثه ای اتفاق بیفتد. گفتم شیخ یاسین دوست ندارد غریبه ها به مجلس درسش بیایند. بهتر است الان بروید و بعدن بیایید با خودش صحبت کنید. شمس گفت ای والله جوان، از این که هشدار دادی متشکرم، اما بعضی وقتها برای حل کردن بعضی مسئله ها لازم است حادثه ای اتفاق بیفتد. چی؟ فکرم را خوانده بود؟ راستش قبلن شنیده بودم که شمس می تواند فکر آدمها را بخواند. شمس اینطور ادامه داد. نگران نباشید. صحبتم با استادتان خیلی طول نمی کشد. ارشاد کنارم نشسته بود. خم شد و پش پش کنان در گوشم گفت مردک پر رو را ببین. تا مجلس درس استاد آمده. یارو خود شیطان شامی است. سرم را تکان دادم، اما راستش من در وجود شمس حالتی ندیده بودم که به شیطان بماند. تصویری که از خودش در ذهنم درست کرده بود، تصویر مردی درستکار، صریح اللهجه و جسور بود. فکرم را برای خودم نگه داشتم. چند دقیقه بعد شیخ یاسین از در وارد شد. به نظر غرق فکر می رسید. ابروهایش در هم گره شده بود. هنوز یک قدم بر نداشته بود که همانجا خشکش زد. حیرت زده به مهمان ناخوانده نگاه کرد. این مردک نحس اینجا چه کار دارد؟ چرا گذاشتید وارد اتاق بشود؟ ما شاگردها به هم دیگر نگاه کردیم، اما قبل از آن که بتوانیم جوابی بدهیم، شمس بی پروا وسط صحبت پرید و گفت که داشته از اینجا رد می شده، با خودش گفته سری به مدرسه بزند و مردی را ببیند که در قونیه به این بزرگی بیش از همه از او نفرت دارد. بعضی از طلبه ها با حالت عصبی سرفه کردند. به ارشاد نگاه کردم. او هم نگران بود. چنان استرابی در فضا حاکم بود که میشد با دست لمسش کرد. شیخ یاسین گفت برایم مهم نیست که چرا اینجا آمده ای. کارهای مهمتری از هم کلام شدن با تو دارم. یالا برو بیرون. میخواهم برگردم سر درس. یالا بزن به چاک. شمس گفت میبینم نمیخواهی رو در رو با من صحبت بکنی، اما پشت سرم بلبل زبانی میکنی. هیچ کس هم جلودارت نیست. مدام پشت سر من و مولوی و اهل تصوف لیچار میبافی. حالا که اینقدر ذهنت را مشغول کرده ایم، لابد سؤالهایی داری. خب بپرس. شیخ یاسین رو ترش کرد. گفت من حرفی با تو ندارم. هر چه لازم باشد بدانم میدانم. شمس به طرف ما برگشت و صدایش را بلند کرد. اگر کسی بگوید هر چه لازم باشد بدانم می دانم، به او نه به چشم استاد بلکه به چشم جاهل و نادان باید نگاه کرد. فقط نادانها گمان می کنند همه چیز را می دانند. شیخ یاسین از عصبانیت سرخ شد. سیب آدمش قلمبه بیرون زد. گفت در این صورت بیا از طلبه ها بپرسی. کدام یک از این دو نفر باید بود؟ عارفی که جوابها را می داند یا حیرانی که چیزی جز سؤال ندارد و ذهنش پریشان است؟ همه دوستانم طرف شیخ یاسین را گرفتند، اما حس کردم که بیشترشان صادق نیستند و اینجوری می خواهند دل استاد را به دست بیاورند. شمس شانه‌ای تکان داد و گفت این که گمان کنی همه جواب‌ها را می‌دانی نشانه جهل است، اما حالا که در جواب پیدا کردن رو دست نداری یک سؤال از تو بکنم. آن لحظه بود که نگران ادامه بحث شدم، اما هیچ جور نمی‌شد به قضیه فیصله داد. شمس پرسید اینجا و آنجا می نشینی و پشت سر من حرف می زنی. می گویی خدمتکار شیطانم. خیلی خوب. حالا که اینجور است از خدمتتان خواهش می کنم بفرمایید شیطان چیست؟ شیخ یاسین که فرصت نطق کردن به چنگش افتاده بود گفت البته که می گویم. دینمان که آخرین و کاملترین دین ادیان ابراهیمی است، میگوید که آدم و حوا به خاطر شیطان از بهشت رانده شدند. ما انسانها هم که از نسل آدم ابوالبشریم همیشه باید مراقب باشیم، زیرا شیطان با لباس مبدل میانمان میگردد. گاه به لباس قماربازی در می آید که به قمار دعوتمان می کند. گاه به هیئت زنی زیبا در می آید تا از راه بدر کند ما را. شیطان حتی به صورتهایی در می آید که اصلا انتظارش را نداری. مثلا به شکل درویشی آواره هم ممکن است سر راهمان سبز شود. شمس طوری که انگار منتظر این توهین بوده لبخند زد. گفت منظورت کاملا معلوم است، اما چه کار راحتی بوده؟ این که همیشه در وجود دیگران دنبال شیطان بگردیم به کارمان می آید، مگر نه؟ شیخ یاسین با تردید پرسید منظورت چیست؟ شمس گفت خب اگر شیطان اینقدر که میگویی حیله‌گر و قوی است و همیشه منتظر فرصتی است تا زیر پایمان بنشیند، دیگر چه نیازی است ما انسانها به خاطر اشتباهاتی که مرتکب میشویم خودمان را مقصر بدانیم؟ میگوییم همه خیر از خداست و همه شر از شیطان. ما این وسط چه کاره ایم؟ این طوری دیگر دلیلی نمی ماند که از خودمان بازخواست کنیم و اشتباهاتمان را جبران کنیم. می بینی چقدر راحت است؟ شمس همانطور که حرف می زد توی اتاق شروع کرد به قدم زدن و با هر کلمه تازه‌ای صدایش را بلندتر می کرد. ادامه داد اما یک لحظه فرض کنیم جایی بیرون از وجودمان شیطانی حیله‌گر و مستقل از ما وجود ندارد. آن ملک‌های عذاب هم که توی دیگ آب جوش قلقل می جوشانندمان وجود ندارد. در این صورت روایت‌هایی که از ترس خون را در رگ‌هایمان منجمد می‌کنند ای بسا برای درس دادن به ما باشند. اگر شیطان و جهنم برای نشان دادن حقیقت به ما روایت شده باشند و بعدها ما آن حقیقت را فراموش کرده و به از برکردن روایت‌های قالبی بسنده کرده باشیم، در آن صورت چه؟ شیخ یاسین دستهایش را در هم گره کرد. خب، آن حقیقت چه بوده؟ آن حقیقت چه بوده؟ این بوده: انسان موجودی چنان پیچیده است که هم بهشت را برای خود مهیا می کند، هم جهنم را. انسان اشرف مخلوقات است. از بلند مرتبه بلند مرتبه تریم و از پست پست تر. اگر معنای این را کاملا درک می کردیم، آن وقت نه در بیرون بلکه در درونمان شیطان را می جستیم. چیزی که لازم داریم این است که خودمان را جز به جز وارسی کنیم، نه اینکه در دیگران دنبال خطا باشیم. شیخ یاسین با لحنی تمسخرآمیز گفت: تو برو خودت را وارسی کن، ان شاء الله روزی کفاره گناهانت را می دهی. اما علما باید مواظب جماعت باشند. ما آنطوری نمی توانیم به کار خودمان برسیم. شمس گفت: در این صورت اگر اجازه می دهید، حکایتی تعریف کنم. این حرف را با لحنی چنان قلوآمیز زد که درست نفهمیدیم سر به سرمان می گذارد یا اینکه واقعا اجازه می خواهد. به هر حال این حکایت را تعریف کرد. چهار بازرگان در مسجدی خالی نماز می خواندند. همان موقع مؤذن وارد می شود. بازرگان اول نمازش را نیمه کاره رها می کند و فوراً می پرسد: جناب مؤذن، اذان گفتند یا هنوز وقت داری؟ بازرگان دوم نمازش را رها می کند و به دوستش می گوید: ای بابا، نمازت را نیمه کاره رها کردی، چرا حرف زدی؟ نمازت باطل شد، یالا زود باش از اول بخوان ببینم. بازرگان سوم تا این را شنید دخالت کرد و گفت: ای وای احمق، چرا او را سرزنش می کنی؟ تو باید نماز خودت را تمام می کردی، ببین الان نماز تو هم باطل شد. بازرگان چهارم طاقت نیاورد. زیر لب زمزمه کنان گفت: این بیعقلها را ببین، هر سه نمازشان را هدر دادند. خدایا تو را شکر میگویم که نگذاشتی گول بخورم و مثل آنها نمازم نیمه کاره بماند. شمس پس از تعریف کردن این حکایت به شاگردها رو کرد و پرسید: خب شما چه فکر می کنید؟ به نظر شما کسی از این چهار بازرگان نمازش باطل شد؟ اگر شد کدامشان؟ توی اتاق درس انگار موجی به راه افتاد. بعضی شاگردها به فکر فرو رفتند، بعضی دیگر هم دور هم جمع شدند و درباره جواب شروع به بحث کردند. آخر سر یکی از ته اتاق فریاد زد: نماز دومین و سومین و چهارمین بازرگان قبول نمی شود. همشان باید از اول بخوانند. فقط تاجر اول است که تقصیری ندارد، چون او فقط خواسته که با مؤذن مشورت کند. ارشاد طاقت نیاورد، پرید وسط حرف: بله، اما او هم نباید نمازش را نیمه کاره می گذاشت. به نظر من بجز چهارمی بقیه بازرگانها اشتباه کردند. بازرگان چهارم فقط با خودش حرف میزد. نگاهم را دزدیدم. هیچ یک از این دو جواب را درست نمیدانستم. اما تصمیم گرفته بودم حرفی نزنم. اگر نظرم را میگفتم، احتمالاً هیچ کس خوشش نمی آمد. اما همین که فکرها از ذهنم گذشت، شمس تبریزی یک دفعه ایستاد، به من اشاره کرد و پرسید: خب، تو پسر جان، تو چه فکر می کنی؟ آب دهانم را قورت دادم. گفتم: این بازرگانها اگر تقصیری هم داشته باشند، این نیست که نماز را نیمه کاره گذاشتند و حرف زدند. گناه اصلیشان این است که به جای آن که بر حقیقت نماز و دعایی که می‌خوانند متمرکز شوند، فکرشان جای دیگری است و حواسشان به اتفاقات دور و برشان. اما اگر الان ما درباره آنها قضاوت کنیم، آن وقت همان خطا را ما هم مرتکب شده ایم. شیخ یاسین بی حوصله حرفم را قطع کرد. چه می خواهی بگویی؟ می گویم هر چهار بازرگان به دلایل مشابه خطاکارند. از طرف دیگر نمی توانم به هیچ کدامشان بگویم خطاکار، چون حکم کردن درباره آنها وظیفه من نیست. من از کجا بدانم نماز کدامشان قبول بوده و نماز کدامشان قبول نبوده؟ من فقط به کار خودم می پردازم، ذوب کردن نفسم و پروردن دلم. شمس تبریزی قدمی به طرفم برداشت، چنان با محبت و مهربانی به صورتم نگاه کرد که خودم را مثل کودکی حس کردم که از تشویق پدر و مادرش خوشحال شده. اسمم را پرسید. گفتم: حسام سرورم. و در آن هنگام شمس به سایر شاگردها رو کرد و گفت: دوستتان حسام دل صوفیان دارد. شاید این را هنوز خودش هم نمی داند. اما مایه این ترکیب مایه رندان است. این را که شنیدم صورتم داغ شد. با خودم گفتم: الان است که شیخ یاسین کلی لیچار بارم کند و همشاگردی ها دستم بیندازند. اما نگرانی هایم همانطور که آمده بود همانطور هم رفت. پشتم را صاف کردم. به شمس لبخند زدم. او هم لبخند زنان چشمکی به من زد و پرشورتر از قبل حرفش را ادامه داد. صوفی می گوید به جای آن که درباره دیگران داوری کنم و حکم بدهم، درون خودم را می نگرم. نادان می گوید همه نقصهای دیگران را پیدا می کنم. اما فراموش نکنید کسانی که در دیگران دنبال خطا می گردند، اکثر اوقات خودشان خطا کارند. می گویند وارد جزئیات شوید، آنگاه کل را فراموش می کنند. درختها نمی گذارند جنگل را ببینند. شیخ یاسین حرفش را برید. چی؟ جزئیات؟ یادت باشد که علما با توجه به موقعیتشان نمی توانند نسبت به اعمال دیگران بی اعتنا باشند. مردم در هر مسئله‌ای از ما فتوا می خواهند. اگر دماغم خون بیاید، وضویم باطل می شود. روزه هایی را که موقع مسافرت نتوانستم بگیرم، آیا واجب است بعدن بگیرم؟ مگر این مسئله ها را می شود بی جواب گذاشت؟ شافعی یک طور جواب می دهد، حنفی طور دیگر، حنبلی و مالکی هم هر کدام طور دیگر. اگر راهنمایی مردان دین نباشد، جماعت به راه خطا می افتند. شمس شانه‌ای تکان داد و گفت: عارفان از قرآن حظی دیگر می برند. آنها نیازی به راهنمایی ندارند. شیخ یاسین همین که این حرف را شنید، چنان عصبانی شد که همان یک چشمش شروع کرد به پریدن. گفت: راهنمایی ما دلبخواهی نیست حضرت آقا، اجباری است. شریعت مجموعه احکامی است که هر مسلمانی از گهواره تا گور باید به آن مراجعه کند. شمس جواب داد: شریعت کشتی است شناور در دریای حقیقت. عاشقها دیر یا زود کشتی را رها می کنند و در دریا غوطه‌ور می شوند. شیخ یاسین چشمانش را تنگ کرد و با لحنی تمسخرآمیز گفت: تا کوس ماهی ها نوش جانشان کنند. آن که شیخ ندارد، شیخش شیطان است. آن که راهنمایی را نمی پذیرد، عاقبت خوشی نخواهد داشت. چند تا از شاگردها با خنده شیخ خندیدند، اما بقیه من مات من برده بود. به پایان ساعت درس نزدیک می شدیم و من احتمال نمی دادم این بحث بی سر و صدا تمام شود. شمس هم لابد همین را حس کرده بود که با اندوهی آشکار در صدایش گفت: تا امروز با صدها شیخ آشنا شدم. بعضی هایشان انسانهایی به غایت صمیمی و صادق بودند، اما بعضی هایشان تقلبی بودند و ذره‌ای از اسلام سررشته نداشتند. گرد چارق عاشق حقیقی خدا را با این گونه شیخها عوض نمی کنم. این حرفها شیخ یاسین را از کوره به در برد. بس است دیگر، مزخرفاتت را به اندازه کافی شنیدی. یالا از مجلس درسم برو بیرون. شمس با حالتی کلافه گفت: نگران نباش، دارم میروم. بعد به طرف ما برگشت، گفت: این مباحثه‌ای که امروز شاهدش بودید در اصل نوعی جدایی فکر و روش است که از زمان حضرت رسول صلی الله علیه و سلم تا امروز ادامه دارد. اما این دوگانگی خاص تاریخ اسلام نیست. در همه دینهای ابراهیمی هست. این قضیه عالم و صوفی، عقل و دل، دین قاعده محور و دین عشق محور است. انتخاب با شماست. شمس مدتی سکوت کرد، انگار منتظر بود سنگینی کلمات را هضم کنی. نگاهش را روی خودم حس کردم، انگار رازی مشترک داشتی. بعد ادامه داد: خلاصه نه استادتان بیش از آن می داند که در توانش است بداند و نه من بیش از آن می دانم که در توانم است بدانم. شاید هم او کور است هم من کورم. مهم این است کور بودن بیننده خللی به نور خورشید نمی رساند. همینطور مباحثه آدمیان تأثیری بر خدا ندارد. شمس تبریزی به محض گفتن این حرف دست راستش را روی قلبش گذاشت و به همگی من، حتی به شیخ یاسین که در گوشه‌ای منفعل ایستاده بود، سلام داد. بعد در را باز کرد و رفت. پشت سرش سکوتی عمیق اتاق را فرا گرفت. آرنج ارشاد که به پهلویم خورد به خودم آمدم. انگار می‌خواست سر به سرم بگذارد. گفت: چی شده؟ می‌بینم خیلی تحت تأثیر قرار گرفته‌ای. پس تو دل صوفیان داشته‌ای. نیازی ندیدم جوابش را بدهم. سکوت کردم. دیگران را نمی‌دانم، اما من خوشحالم از این که امروز با شمس تبریزی آشنا شدم.